أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا منتهی شد که آیا در وضع الفاظ اراده به عنوان قید علقه وضعیه و شرط الوضع آیا عقص شده است؟ در وضع الفاظ نقش داره این مقدار در وضع الفاظ، یا اینکه نه الفاظ وضع شده اند برای ذوات معانی و اراده همونطور که به عنوان جزء یا شرط در معنای موضوع لا عقص نشده، به عنوان قید علقه وضعیه هم عقص نشده؟ در این قسمت دلیلی که مرحومای خویی ارائه فرمودن برای اینکه لزوماً باید ملتزم به عقص اراده در معنا عقص اراده به عنوان قید علقه وضعیه باشیم، علا نحو همون عقصی که مرحوم آخون در معنای حرفی نسبت به لحاظ عالی ملتزم شد، دلیلی که مرحومای خویی ارائه فرمودن این بود که چون اعتبار تابع غرض هست، در سعازیز اعتبار به جعل هم تبعیت میکنه از غرض. این قانون تبعیت اعتبار از غرض باید رعایت بشه. مقتضای این قانون این میشه که اگر در جایی غرض زیغ باشه، اعتبار هم زیغ بشود. غرض وسیع بود، اعتبار هم وسیعه. با توجه به این قانون برگردیم به وضع الفاظ و غرض از وضع الفاظ را نگاه بکنیم، میبینیم که غرض از وضع الفاظ تفهیم معانی به وسیله این الفاظ واضح. این چرا این الفاظ را وضع کردن؟ برای اینکه در تفهیم معانی از این الفاظ استفاده بکنن. همیشه که نمیتوان موضوع خارجی را به عینه این طرف اون طرف برد، جلوی مخاطب گذاشت تا مخاطب معنا را متوجه بشه. الفاظ را وضع کردن برای اینکه در تفهیم معانی از این الفاظ استفاده کنند. با توجه به اینکه غرض از وضع الفاظ تفهیم معانی هست که متکلمین به تفهیم بکنن معنا را، پس قصد تفهیم به اراده و تفهیم غرض از وضع هست. با توجه به اینکه غرض از وضع زیغ هست و مختص به موارد قصد تفهیم هست، وضع که به عنوان یک امر اعتباری لترتب این غرض، لحصول این اثر تحقق میخواهد پیدا بکنه در عالم اعتبار، باید زیغ باشد، مختص به همین موارد ثبوت غرض باشد. دلیل این بود. نسبت به این دلیل مناقشاتی مطرح شده بود. مناقشه دوم مناقشه مرحوم محقق عراقی بود که در نهایت الافکار در تغییرات درس مرحوم عراقی در نهایت الافکار اومده و در محاضرات هم به این اشکال متعرض این اشکال شدن. اشکال مرحوم عراقی اینه که در حقیقت ایشون قبول میکنن که این قانون لازم الرعایه هست. بر اساس این قانون بله اعتبار در سعوزیر تابع سعازیر غرض از اعتباره. منتها اشکال ایشون اینه که غرض از وضع الفاظ این نیست که معانی به وسیله الفاظ تفهیم بشه. اراده تفهیم معنا غرض از وضع نیست. خب وقتی این صغرای برای غرض نبود، دیگه اون قانون در اینجا پیاده نمیشه، بلکه فرمودن به عکس غرض از وضع الفاظ امری هست که اقتضا میکنه سعه اعتبار را. فرمودن غرض از وضع الفاظ اینه که یه ملازمه بین لفظ و معنا، یه الغه بین لفظ و معنا برقرار بشه، به طوری که در اذهان انس بین المورد شیئین، بین لفظ و معنا برقرار بشه، از یکی از اینا به دیگری منتقل بشه. غرض اینه، نه این که با این الفاظ معانی خاصه تفهیم به متکلمین، به مخاطبین بشه. تفهیم معانی احتیاج به اصول عقلایی داره. اونی که لفظ به محو لفظ موضوع اثر داره و نتیجه وضع هست و غرض مترتب بر وضع هست، همین حصول الغه خاص بین لفظ و معنا هست. این الغه برقرار بشه که در اذهان انس بین شیئین برقرار بشه تا شنیدن لفظ سبب انتقال معنا به ذهن بشه. با توجه به اینکه غرض اینه، این غرض عمومیت داره، حتی در موارد سماع لفظ من وراء الجدار، حتی در جایی را که از متکلم بلا شعورن بلا اختیار لفظ شنیده میشه، این غرض در اونجا هم وجود داره. روی حساب سعه این غرض اقتضا میکنه که اعتبار مطلق باشه. پس حاصل اشکال دومی میشه که نه تنها ملاحظه غرض از نظر سعازیر اقتضای اختصاص و تضییق در اعتبار را نداره، بلکه به عکس ملاحظه خصوصیت در غرض که امر وسیع هست اقتضا داره که اعتبار هم وسیع باشد، اعتبار هم وسیع باشه و مطلق باشه، مختص به موارد اراده تفهیم نباشه. روی حساب فرمودن که حکمت وضع اقتضا میکنه که اراده در معانی الفاظ عکس نشه، برعکس اونچه که در اون دلیلی که مرحوم آقای خویی اقامه فرمودن در اون دلیل بوده. خب این اشکال دومه. نسبت به این اشکال دوم یه مناقشه وجود داره که در جلسه قبل به عنوان لایقال گفته شده. مناقشه این بود که قرنه در کلام مرحوم عراقی بین اراده تفهیمیه و اراده جدیه قرنه خلق شده. اونی که احتیاج داریم به این که احتیاج به اصول و عقلایی داریم در تحقق اراده جدیه هست، در تصدیق به لحاظ اراده جدیه هست، نه در تصدیق به لحاظ اراده تفهیمی. این یه مناقشه که در جلسه قبل به عنوان لایقال مطرح شده و جواب از این مناقشه هم داده شده. مناقشه دیگه‌ای که در اینجا وجود داره و این مناقشه هم در نسبت به این اشکال مرحوم عراقی در محاضرات هم اومده اینه که نه، اینکه شما می‌فرمایید که غرض از وضع الفاظ تفهیم معانی نیست، این قابل التزام نیست. بالبداهه و واضح هست که غرض از وضع الفاظ همین تفهیم معانی هست. اینطور نیست که غرض تفهیم معانی نباشه. نه، غرض از وضع الفاظ تفهیم معانی هست. چطور غرض از وضع تفهیم معانی هست؟ تعبیری که در محاضرات هست و توجیهی که در محاضرات اینه که فرمودن که خب اگر بله از این الفاظ برای تفهیم معانی استفاده نشه، باب تفهیم معانی منصد میشه، چون نمیشه که در همه موارد متکلمینی که میخواهن معانی را تفهیم بکنن اون اشیای خارجی را ببرن جلوی طرف بذارن بگن که این مقصود ما اینه. این ممکن نیست. اگر الفاظ بله برای تفهیم معانی وضع نشده باشن، لازم میآید که باب تفهیم معانی که منصد باشه. این نشون میده که نه، واضعین که اومدن الفاظ را وضع کردن به غرض برای همین جهت هست که با اونها معانی را تفهیم بکنن. حالا این مقدار از بیان، این صیغه از توجیه و تبیین کافی نیست، باید اینطور بفرمایند. ظاهرا مراد مرحوم خویی هم همین باشه که این الفاظ را که واضعین وضع می کنن، الفاظ را واضعین وضع می کنن، ولو در وضع مسلک ما جعل الملازمه باشه، ولو در حقیقت وضع مسلک ما جعل العلامیه باشه که جعل اللفظ علامتن علی المعنا باشه، ولی علایالن این که لفظ را علامت برای معنا قرار بده، این که هدف نهایی نیست. این خود همین که لفظ را علامت برای معنا قرار بده یا ملازمه بین لفظ و معنا ایجاد بکنه، یا به تعبیر مرحوم محقق عراقی علقه بین لفظ و معنا ایجاد بکنه، چه اثری بر این جعل العلامیه بار میشه، چه اثری بر این جعل الملازمه، چه فایده ای داره؟ به لحاظ یک فایده عقلایی باید این کار انجام بشه، ولو در وضع اثر وضع علامیت، تحقق ملازمه ذهنیه بین هما هست، ولی اون اثری که قابل اعتنای عند العقلا هست، اثر عقلایی که میتواند توجیه بکند این زحمت وضع الفاظ را، اون اینه که به وسیله این لفظ معانی فهمیده بشه. پس تفهیم المعانی غرض اصلی از وضع، غرض نهایی از وضع تفهیم معانی هست. الفاظ رو وضع کردن تا از این الفاظ کمک گرفته بشه در تفهیم معانی. این امریست که قابل انکار نیست. حتی ده حسب اونی را که مرحوم محقق عراقی قائل هستن توضیح دادن و حتی به حسب نظر مشهور هم، این وضع الفاظ به لحاظ این غرض هست. منتها اگر گفتیم که اراده احراز، اگر گفتیم که تصدیق به این که متکلم اراده تفهیم را داره احتیاج به اصول عقلایی ندارد، با خود این استعمال لفظ، با خود همین لفظ مستقلن اون غرض بار میشه. اگر گفتیم که نه، احتیاج به اجرای اصول عقلایی هست، ولی اصول عقلایی در کجا جاری میشه؟ در جایی که متکلم لفظی را بکار برده باشه. پس اینطور نیست که این لفظ در ترتب اون غرض که تفهیم المعانی باشه بی نقش باشه، بی دخل باشه، حداقل به نحو جزء الا نقش داره. رو این حساب این که غرض از وضع الفاظ، غرض نهایی از وضع الفاظ تفهیم المعانی هست، این که معنا فهمیده بشه که متکلمین دارن این معنا را اراده می کنن، این معنا را تفهیم می کنن، این قابل انکار نیست، بدیهی و واضح هست که غرض اینه و نه اینکه غرض از وضع مجرد جعل الالغه بین لفظ و معنا، جعل الملازمه بین لفظ و معنا یا علامت شده علامیت بین لفظ و معنا باشه. پس این بله اشکال دوم که فرمایشات مرحوم محقق عراقی بود، نمیتونه این دلیل مرحوم آقای خویی را کنار بزنه و از بین ببره. چرا ملازمه؟ این برش چی؟ این که توش نون نداره که. اونی که مهمه این ملازمه داشته باشه. هیچ این ملازمه داشتن به لحاظ یک اثر، این خود این که ملازمه داشتن، این هدف عقلایی نیست که توجیه بکنه عملیه وزر. نه دیگه، نه میگه اون، میگم پس اون غرض اصلی اینه دیگه. پس اینه، و اگه به طوری که اون نباشه، این زحمت توجیه نداره دیگه. چرا این زحمت کشیده؟ این که علامیت برقرار بشه به طوری که از شنیدن لفظ معنا به ذهن خطور بکنه، خود این نمیتونه علت باشه، چون این تویش نونی نیست که فایده اثر چیه اثرش.
بر اثر ایجاد ملازم من میتونم غرض اصلی رو متوجه
همین، پس بس اون یه غرض اصلی در کاره،
یعنی حالا صحبت
اینه، یعنی به طوری که او اگه نباشه فایده نداره، این کافی نیست برای توجیه.
نه دیگه، نه بعد سوزیق رو باید به حسب این،
نه دیگه، اون که اونی که در حقیقت انگیزه شده، انگیزه اصلی، اینو غرض اصلی همونی که معنا رو بفهمونه، به طوری که اگر اون غرض نهایی که می توجیه عقلایی داره مبرر عقلایی میشه برای این زحمت، اون چیزی که مبرر عقلایی میشه برای این زحمتی که واضح این متعمل بشن بیان لفظ را برای این معنا وضع کنن، همینه که در تفهیم معانی ازش استفاده کنن. و الا اگه اون مسئله تفهیم معانی نباشه، این صرف این که لفظ موجب سماع لفظ موجب انتقال معنا به ذهن مخاطب بشین اثر
آقای خوبی که میفرمایم غرضش مرادات جزئیه، یعنی اگه حزلن بگه میگه این داخل غرض واضح نیست، مثلا حزلن بگه یا
دیگه، حالا بالاخره غرض تفهیم باید باشه دیگه، در اونجایی که غرض تفهیم روز الغه وضعیه را فرمودن، الغه وضعیه مختص به همین دلالت تصریحیه است دیگه، دلالت تصوریه که از راه انس ذهنی پیدا شده، که انس ذهنی هم ناشی از کثرت استعماله، اینا ربطی به وضع نداره، اونی که وضع درست میکنه همون دلالت تصریحیه است. پس این اشکال دوم که اشکال محقق عراقی بود نمیتونه اون دلیل مرحوم آقای خویی رو تمام بکنه. اشکال سوم و بیان سومی برای بیان سومی است که در حقیقت اشکال به این استدلال مرحوم آقای خویی هست، به این دلیلی که مرحوم آقای خویی ارائه فرمودن، و اون اشکال عبارت از اینه که در حقیقت حاصل اون اشکال و برگشت اون اشکال به اینه که این قانون تبعیت اعتبار نسبت به غرض در جایی تطبیق می شود که تقرید و تضییق در اعتبار ممکن باشه، ولی اگر تضییق و تقیید در اعتبار و جعل ممکن نباشه، در اون موارد ما باید ملتزم به اطلاق بشیم، ولو اطلاق قهری هست، ولو اطلاق قهری هست، ولی در اون موارد حتما اعتبار مطلقه، در جایی که تقیید ممکن نباشه ولو غرض زیغ داره، ولی اعتبار محقق شده به خاطر این غرض به همون اطلاقش باقی میمونه. این جواب سوم هست، یعنی اشکال سوم، که این اشکال در کلام مرحوم آقای تبریزی هست. برای توضیح بیشتر نسبت به این اشکال اینطور گفته میشه که مثلا از باب تنظیر در بحث اخذ علم در موضوع علم به حکم در موضوع حکم، اونجا گفتن که اخذ علم به حکم در موضوع حکم ممکن نیست، چون یا مستلزم دوره یا مستلزم خلف علایال محضور داره، نمیشود بحث به مقام جعل و اعتبار حکم مختص به فرض علم به حکم باشه، ولو غرض در اون اعتبار و اون حکمی را که شارع جعل میکنه، ولو غرض زیغ هم داشته باشه، ولی این زیغ غرض باعث نمیشه که اعتبار مقید بشه، چون اصلا تغییر ممکن نیست. بر این اساس اگر در یه موردی غرض زیغ داشته باشه، به غرض مولا از این اعتبار زیغ داشته باشه، اون زیغ غرض با یه بیانات دیگه‌ای باید به مخاطبین به مکلفین رسونده بشه. نمیتواند مولا و مقنن قانون خودش را مقید بکنه، اونی که در مقام جعل و در مقام اعتبار به عنوان قانون جعل میکنه مطلق است. اگر غرضش زیق داشته باشه، در بعضی از موارد غرض نداشته باشه، اون رو باید، اون زیق غرض رو به مخاطبین مکلفین باید برسونه، که ما اینکه در بعضی از در مورد علم به حکم، در موضوع حکم، در بعضی از موارد مثلا در غسل و تمام، در مورد غسل و تمام در ادله بیان شده که اگر کسی از روی جهل به حکم نماز در سفر را تماما بخواند، این نماز نماز صحیح است، مأمور به هست و صحیحه. مقتضای اون ادله اینه که این بله، آیا از این ادله استفاده میشه که وجوب و تقصیر در مقام جهل مقید هست به این که شخص علم به تقصیر داشته باشه؟ نه، نمیتونه از این ادله استفاده کنه، چون اصلا امکان نداره اخذ علم به حکم در موضوع حکم. این ادله نشون میدن که شارع که حکمی را جعل کرده، غرض از جعل حکم برای مکلفین، جعل وجوب برای مکلفین، اینه که مکلفین منبعث بشن به سراغ عمل، این عمل را انجام بدن. غرض از جعل اینه. منتها در مسئله تقصیر و اتمام، غرض شارع در وجوب تقصیر مقید به جایی است که مکلف عالم به اون باشه. در بعضی از روایات هم اومده که اذا قرأت علیه آیت و تقصیر، غرض مقید به اینه. مقتضای تقیید غرض اینه که اگر جایی را که شخص بله عالم نباشه، در اون مورد اصلا در اون مورد لزوم امتثال نداره. در جایی را که عالم نباشه، اونجا غرض مولا که انبعاث مکلفین هست، انبعاث لزوم انبعاث اونجا مورد نظر شارع نیست، ولی این موجب این نمیشه که جعل مقید بشه. پس بله، تقیید جعل به خاطر تضییق غرض در جایی جاری می شود که تقیید ممکن باشه. در موارد دیگر که مثلا در موضوعات احکام وجودی خاصی اخذ میشه، اونجا چون تقیید ممکن هست، غرض زیغ هست، تقیید غرض موجب تقیید حکم هم میشه. ولی در مواردی که در وجودی مثل علم به حکم، چون تقیید حکم به علم به حکم ممکن نیست، ولو غرض هم زیغ داشته باشه، نمیشتوان جعل را مقید کرد. جعل روی حساب به حسب مقام جعل اطلاق وجود داره، منتها از این اطلاق تعبیر میکنیم به اطلاق قهری و اطلاق ذاتی از باب لابدیت. در محل بحثم حاصل اشکال مرحوم آقای تبریزی به این دلیل مرحوم آقای خویی اینه که اینجا تقیید علقه وضعیه به اراده تفهیم ممکن نیست، ولو معناش اینه که ولو قبول داریم که غرض از این اعتبار، از جعل این علقه وضعیه، غرض از این اعتبار زیغ مزیق هست، مختص به مربوط به موارد اراده تفهیم معنا هست، ولی زیغ غرض اینجا نمیتواند جعل را مقید بکنه، چون تغییر امکان نداره. چطور تغییر امکان نداره؟ ایشون فرمودن به خاطر اینکه بله، اگر کسی بگوید اراده به عنوان زید علقه وضعی عقص شده، سوال میکنیم اونی که معخوذ هست چه چیزی هست؟ اونی که معخوذ در ناحیه وضعه، اونی که زید علقه وضعیه هست چه چیزی هست؟ آیا مطلق اراده تفهیم به عنوان زید علقه وضعیه عقص شده در مقابل تلفظ به لفظ غفلتن و بلا ارادتن؟ مطلق اراده تفهیم زید علقه وضعیه هست، یا اینکه ما هو الزید و معخوز در علقه وضعیه اراده خاصه هست، اراده متعلق به تفهیم این معنای خاصی که در این لفظ مورد نظر هست. اگر امر اگر بگوید که ما هو المأخوذ قائل به اخذ اراده در علقه وضعیه، اگر بگوید ما هو المأخوذ مطلق اراده تفهیم هست، اشکال وارد در این تقدیر اینه که اخذ چنین قیدی احتیاج به امری نیست که احتیاج به اشتراط داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه استعمال لا یمکن تحققه بدون تلکل اراده، شرط قرار دادن چیزی در وضع در جایی صحیح است که استعمال قابل این باشد که بدون اون غیر تحقق پیدا کنه، قابلیت داره هم بدون اون غیر تحقق پیدا کنه هم با اون غیر در مقام وضع یه غیری در اونجا جا داره که کسی بازه این غیر رو بگذارد. شرط قرار دادن چیزی در وضع در موارد ممکن هست که استعمال بدون اون غیر قابل تحقق باشه، لولد اشتراط قابل تحقق باشه، منتها با اشتراط واضح داره تغییر میکنه که جلوی او گرفته بشه. و الا نسبت به قیودی که استعمال بدون او قابل تحقق نیست، امکان تحقق نداره، نسبت او اصلا اشتراط معنا نداره، اشتراط لغو میشه. پس اگر مرا مقصود قائل از اخذ اراده در علقه وضعیه مقصود این باشه که ما هو المأخوذ مطلق اراده تفهیم هست، این قابل التزام نیست، این اشکال لغویت بر این تقدیر وارد میشه. و اگر مأخوذ در علقه وضعیه اراده خاصه باشه، اراده متعلق به تفهیم این معنای خاص، لفظ زید مثلا وضع شده است برای اون معنای خاصی به غیر این که اراده تفهیم همین معنای خاص باشه، این اراده همین معنای خاص که بله انتظار میره در مورد لفظ زید که بر او دلالت بکنه، اگر ما بگوید ما هو المأخوذ این اراده متعلق به تفهیم این معنای خاص هست، به این تقدیر هم اشکال میشه که این اشتراط در مقام وضع معقول نیست. چرا معقول نیست؟ چون این اشتراط مستلزم بطلان دلالت وضعیه هست، به خاطر اینکه اگر این اگر چنین چیزی شرط شده باشه در علقه وضعیه، شرط شده باشد که اراده بکند متکلم تفهیم این معنای خاص را، اگر چنین شرطی در وضع وجود داشته باشه، لازمه چنین شرطی در وضع اینه که در مقام استعمال سامه اول باید احراز بکنه که متکلم این معنای خاص را، اراده تفهیم این معنای خاص را داشته، از خارج باید احراز بکنه که این معنای خاص را متکلم اراده کرده تا بتونه لفظ دلالت بر اون بکنه، چون شرط دلالت لفظ بود دیگه، این شرط باید تحصیل بشه تا دلالت محقق بشه. و این که از خارج احراز بکنه که متکلم اراده این معنای خاص را داشته، خب بعد از این اگر از خارج بخواد احراز بکنه دیگه، پس این لفظ چه کاره شده؟ لفظ بیفایده شده دیگه. این در حقیقت فرمودن ابطال دلالت الفاظ میشه، چون اگر از خارج احراز بشود که متکلم میخواهد این معنای خاص را که هیکل خاص در زید هست مثلا اراده بکنه، قیام را که اون معنای خاص قیام هست این را اراده بکنه، دیگه لفظ بیکاره میشه، نقشی در این مورد نداره، از خارج احراز کردید دیگه، به مقصود رسیدید دیگه، دیگه چرا؟ پس لفظ هیچ نقشی در افاده اون معنا، در رسوندن اون معنا نداشت. خب با توجه به این مطلب که اگر مأخوذ اراده تفهیم معنای خاص باشه، این هم سر از بله محذور در میاره، مستلزم محذوره، محذور در این تقدیر ثانی ابطال دلالت الفاظه. وقتی این دور شد نتیجه گرفته میشه که پس در مقام وضع همانطور که اراده تفهیم معنا به نحوه جز یا شرط موضوعه یا مستعمل فی عقص نشده، به عنوان قید الغه وضعیه هم عقص نشده، به عنوان قید الغه وضعیه هم عقص نشده، چون عقص قید عقص ارادت و تفهیم در الغه وضعیه، عقص اراده تفهیم در الغه وضعیه مستلزم محذوره. چون مستلزم محذور هست پس تقیید ممکن نیست. همونطور که گفته شد مقصود ایشون اینه، ولو این قانون تبعیت اعتبار نسبت به غرض من حیث و سعت و زیغ، این قانون قانون تامی هست، لازم و رعایه هست، ولی در جایی تطبیق می شود این قانون که تقیید ممکن باشه، با تضییق غرض تقیید ممکن باشه، ولی اگر با تضییق غرض تقیید ممکن نباشه اطلاق لابد منه، باید به همون حالت اطلاقیش باقی بمونه. این بله وجه سوم یا اشکال سوم که به این دلیل مرحوم های خویی وارد شده. نسبت به فرمایشات مرحوم های تبریزی در قسمت دوم که اگر ما هو المأخوذ اراده خاص باشه، اراده تفهیم معنای خاص باشد، لازمش ابطال دلالت الفاظ هست، چون باید سامع و مخاطب از خارج احراز بکنه که متکلم این معنا رو تفهیم کرده. خب اگه از خارج احراز کرد دیگه نقشی برای لفظ باقی نمیمونه. این قسمت از فرمایش ایشون جای مناقشه نداره، تمامه. اما قسمت اول که فرمودن مطلق اراده تفهیم، این نمیتواند مأخوذ در بله در الغه وضعیه باشد، به عنوان قید الغه وضعیه باشه. برای رد این احتمال یا اشکال به این تقدیر اول در فرمایشات ایشون اومده که به خاطر اینکه این اشتراط در جایی معنا داره که فی حد نفسیهی استعمال قابلیت سعه داشته باشه، قابلیت تحقق با اون قید بدون این قید هر دو رو داشته باشه، اون وقت اشتراط معنا داره. نسبت به این و الا در جایی که استعمال فی حد نفسی متقوم به یه قیدی هست اشتراط اونجا معنا نداره. این قسمت از فرمایش ایشون در توجیه و رد این تقدیر اول، اشکال در این قسمته که این مقدار از بیان تمام نیست، به خاطر اینکه اون چی که مورد نزاع هست اینه که اعتبار به حسب مقام ثبوت اطلاق داره نسبت به موارد فقدان اراده تفهیم یا اختصاص داره. اونی که مورد نظره اینه که به حسب مقام ثبوت اطلاق داره یا مقید مختصه، اما اینکه این اختصاص از راه اشتراط بیان بشه این که اصلا محل نزاع نیست تا بگیم که اشتراط در اینجا صحیح نیست چون این قید فی حد نفسی حاصله. اون چه مورد نظره اینه که به حسب مقام ثبوت در این موارد در معانی الفاظ در این الغه وضعیه آیا الغه وضعیه مختص به موارد اراده تفهیم هست، شامل موارد فقدان نمیشه، یا اینکه نه اعم. اونی که مورد نزاع هست اینه. مرحوم آقای خویی از راه زیغ غرض خواستن بفرماین که نه، این اعتبار مطلق نمیتواند باشد، باید حتما اعتبار هم خاص باشه. مورد نزاع اینه که ثبوتن این اعتبار توسعه داره یا زیغ داره. اما اینکه اراده تقییم به عنوان شرط در اعتبار قرار داده بشه، این که محل نزاع نیست. تا ایشون بفرماید که چیزی که استعمال متوقف بر اونه نمیتواند به عنوان شرط قرار بگیره، یلزم لغویه. اونی که مورد نظره اینه که ثبوتن این شرطیت، اگه گفته میشه که این شرط هست، یعنی ثبوتن این اختصاص وجود داره یا نداره، نه اینکه به عنوان شرط مثل بقیه در بقیه مواردی که مقننین حکم جعل میکنن این رو به عنوان شرط بذاره، بگه که این هست به شرط اینکه اینطور باشه. بحث لغویت اشتراط در جای معنا داره که مورد بحث، مورد نزاع این باشه که متکلم در قانون خودش بخواهد تصریح به اشتراط امری بکنه، ولی این که محل بحث نیست. محل بحث مواردی است که محل بحث اینه که ثبوتاً تزریق وجود داره یا ثبوتاً تزریق وجود نداره. خب اگر مقصود مرحوم آقای خویی از ماخوذ در الغه وضعیه مطلق اراده تفهیم باشه، ایشون میفرماید که ثبوتاً این تزریق وجود داره، نه اینکه به عنوان شرط خارجی مقنن بخواد اینجا بذاره، نه اصلا ذاتاً این تزریق وجود داره. مراد مرحوم آقای خویی این نیست که شرط خارجی میگذارد مقنن تا اشکال بشه که شرط خارجی در اینجا معنا نداره. برای این اساس نه زیغ اعتبار در این داره اعتبار نداره دیگه، در این مورد اعتبار نداره، اعتبارش مقید به همین مورد خاصه دیگه، نه به عنوان شرط. اشتراط به عنوان فرمایش ایشونه که اشتراط لغوه، اشتراط فرموده اشتراط در جای معنا داره که اون استعمال قاب این از باب شرط نمیگه، ملاحظه میکنه، بله ملاحظه میکنه اون غرض را، وقتی که میبینه غرض در اون موارد نیست اعتبارش را بر طبق غرض زیر قرار میده، میگه در اینجا، نه اینکه شرط به عنوان شرط خارجی نسبت به اعتبار که بیان نمیفرماد. این مسئله لغویت در اشتراط در جایی مجال دارد که مورد بحث شرط قرار دادن امری خارج از مقومات شی باشه، ولی در محل بحث که اینها اصلا جای بحث نداره. اونی که مورد بحثه اینه که ما اختلاف بین اعلام سر اینه که بحث به مقام ثبوت الغه وضعیه خاص مختص موارد تفهیم و معنا هست، ارادت و تفهیمه یا مطلقه. از راه زیغ غرض مرحوم آقای خویی فرموده که نه مطلقه. روی این حساب برای رد احتمال اول از این بیانی که در کلمات مرحوم آقای تبریزی اومده نمیشه استفاده کرد، چون جای استفاده از لغویت نیست. بله این احتمال اول را باید به این صورت رد بکنم که اونچه که به عنوان زید الغه وضعیه اخذ میشه مطلق اراده تفهیم معنا نیست، بلکه اراده مربوط به هر لفظه، چون مطلق اراده تفهیم معنا این مناسبت نداره با وضع این لفظ خاص. اونی که مناسبت داره با وضع لفظ خاص اراده تفهیم این معنای خاصه. بنابراین در رد احتمال اول که ماه و المأخوذ مطلق اراده تفهیم باشه، گفته میشه که این شرق مراد قائل که قائل به اخذ اراده در الغه وضعیه مرادش این نیست، چون این مناسبت نداره، نه اینکه این نیست چون یلزم منه لغویت الاشتراط. اما قسمت دوم که مناسبت داره با اینکه در به عنوان زید الغه وضعیه عقد بشه، اونی که اون اراده ای که مناسبت داره با عقد با وضع این لفظ خاص به عنوان زید الغه وضعیه در این لفظ خاص عقد بشه، همون احتمال دومه که اراده تفهیم معنای خاصه و این هم عقصش ممکن نیست، چون یلزم منه ابطال دلالت الفاظ. رو این حساب در مجموع میتوان اینطور بیان کرد که این دلیلی که مرحوم آقای خویی اقامه کرده، این دلیل تمام نیست، نه به اشکال اول که در کلام مرحوم آقای صدر اومده، نه به اشکال دوم که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده، بلکه به بر اساس اشکال سوم که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، ولی با اصلاحی که در این اشکال در تقریب و توضیح این اشکال بیان شده، همون عمده همون محذوری است که در تقیید و تضییق از کلام مرحوم آقای تبریزی استفاده میشه. بنابراین در این نقطه اول از فرمایشات مرحوم آخون که آیا الفاظ برای ذوات معانی وضع شده اند یا برای معانی به ماهی مرادتون، نظر صحیح همون نظر مرحوم آخون هست که الفاظ برای ذوات معانی وضع شدن و اراده عقص نشده است در وضع الفاظ، نه به نحو شرطیت او شطریه، نه به نحو شرطیت یا جزئیت، و نه به نحوی که قید الغه وضعیه باشه. به نحو شرطیت او شطریه عقص نشده به اون سه وجهی که در کلام مرحوم آخون اومده، به نحو قید الغه وضعی عقص نشده به خاطر محذوری که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده. این دلیل این میشه، با این دلیل بله عقل، این احتمال که عقص شده باشه اراده در وضع الفاظ رد میشه به همه محتملاتش. ولی علاوه بر اینکه برهان اقتضا میکنه که الفاظ برای ذوات معانی وضع شده باشند نه برای معانی به ماهی مرادتون، با این احتمالاتی که در عقل بود، علاوه بر این میتوان از وجدان و ارتکاز هم به عنوان شاهد استفاده کرد، به جهت اینکه ما به وجدان و ارتکاز مییابیم که در این مواردی که اراده تفهیمی و اراده استعمالی در کلام را بخواهیم به دست بیاوریم، اینطور نیست که مجرد علم به وضع کافی باشه برای اینکه بفهمیم که مراد تفهیمی و مراد استعمالی متکلم اینه، بلکه علاوه بر علم به وضع یه اصول عقلای دیگه‌ای هم احتیاج داریم. از مجرد لفظ به دست نمی‌آید. اگر اراده تفهیم در معنای موضوعه یا قید الغه وضعیه عقد شده بود، نفس تکلم به این الفاظ، مجرد الفاظ صادر از متکلم، با این کافی بود برای اینکه اراده تفهیمی و اراده استعمالی در کلمات پیدا بشه و تصدیق به او پیدا بشه. و حال اینکه بالوجدان ما میبینیم که کافی نیست مجرد لفظ. رو این حساب اون چی که در نقطه اول مورد بحث بود که موضوعه الفاظ چیه یا قید یا اونی که در دایره الغه وضعیه چه چیزی هست، قول صحیح همونی بود که در کلام مرحوم آخوند اومده. اما نقطه دوم در کلام مرحوم آخوند که دلالت الفاظ بر معانی تابع اراده هست یا تابع وضع، این نقطه دوم حکم در این با توجه به اون چه که در نقطه اول گفته شد معلوم میشه. اگر در نقطه اول اونی را که مرحوم آخوند اختیار کرده که وضع الفاظ لذوات معانی هست اون قول اختیار شد، بر اساس اون قول معلوم میشه که دلالت الفاظ بر تفهیم معانی، اینکه متکلم این معنا را تفهیم کرده است، قصد تفهیم این معنا را داشت، این دلالت دیگه تابع وزن نیست، یعنی اینطور نیست که مستند به وزن باشه، وزن به تنهایی این کار را، این اثر را داشته باشه، بلکه تابع اراده میشه. بله، دلالت تصوریه‌ای که در موارد تکلم به الفاظ تحقق داره، دلالت تصوریه تابع وضع، مجرد وضع واضح و علم به این وضع در طول اون وضع برای تحقق دلالت تصوریه کافیه. اما دلالت تفهیمیه و دلالت بر این که مراد مستعمل به اراده استعمالیه این معنای خاصه، اینا دیگه احتیاجی به اصول دیگه داره، این تابع اراده متکلم است، باید اراده را به یه نحوی احراز بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.